ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 25 مهر 1397 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2018 میلادی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله. قبل از اعلام فهرست گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها رو از او میشنویم.
با درود فراوان، استفان دمیستورا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از 4 سال در این سمت روز چهارشنبه از کنارگیری خود خبر داد و گفت در آخرین ماه کار خود با ادامه مذاکرات تلاش می‌کند تا پیشنویسی برای قانون اساسی سوریه تهیه کند. آقای دمیسترا، دیپلمات 71 ساله ایتالیایی سوئدی، قصد دارد در پایان ماه نوامبر در حدود 40 روز دیگر از مقام خود کنار برود. استفان دمیسترا که در نیویورک با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، علت استعفای خود را صرفاً مسائل شخصی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اعلام کرد. او وضعیت جسمی خود را بسیار خوب توصیف کرد. آقای دمیسترا در 4 سال گذشته با ابتکارهای شخصی خود ده‌ها جلسه و نشست برگزار کرده تا طرف‌های مقابل در بحران سوریه را به تفاهم و آشتی نزدیک کند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. پلیس ترکیه روز چهارشنبه وارد محل اقامت سرکنسولگری سعودی در استانبول شد. محل اقامت محمد العتیبی سرکنسول در نزدیکی کنسولگری سعودی قرار دارد که بیش از 2 هفته پیش جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد، پس از ورود با آن ناپدید شد. سرکنسول عربستان یک روز پیش از تفتیش محل اقامتش از ترکیه خارج شد و به ریاض رفت. پیشتر ماموران آگاهی پلیس ترکیه روز دوشنبه به ساختمان کنسولگری وارد شدند و مدت 9 ساعت به کار بازرسی مشغول بودند. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ترکیه خواست تا فایل صوتی و تصویری که گفته می شود از لحظه کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان وجود دارد را منتشر کند و افزود احتمالاً تا پایان هفته خواهیم فهمید چه اتفاقی افتاده است. دونالد ترامپ با اشاره به سفر مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده به عربستان و ترکیه برای بررسی این موضوع، گفت که وی احتمالاً امشب یا فردا صبح به آمریکا برخواهد گشت و گزارش کامل را از او خواهد گرفت. مقامات حکومت عربستان هر گونه دخالت در قتل احتمالی جمال خاشقجی را رد کردند. در ایران روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان اعلام کرد در پی درگیری بین شکارچیان غیرمجاز و نیروهای یگان حفاظت پارک ملی گلستان در بامداد چهارشنبه یک محیطبان جان خود را از دست داده است. بنابراین گزارش، محمد باشقره، محیطبان گلستانی، به ضرب گلوله کشته و یک همکار دیگر او به شدت زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد یک نفر از شکارچیان پیش از این نیز به دلیل شکار غیرمجاز بازداشت شده بود. وی گفت این فرد در حال حاضر به خراسان شمالی فرار کرده و اظهار امیدواری کرد که به زودی بازداشت شود. عیسی کلانتری خواستار تجهیزاتی نظیر موتورسیکلت مجهز و جلیقه ضد گلوله برای محیطبانان شده، اما میگوید تا زمانی که قانونی در مجلس تصویب نشود تا محیطبانان از مزایای نیروهای نظامی و انتظامی برخورد شوند، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و به فهرست برنامه‌های این مجله توجه بفرمایید. آمریکا 20 شرکت و مؤسسه وابسته به بسیج را تحریم کرد.
بیشتر فعالیت‌های مثل گردان فاطمیون، افغان‌های مهاجر یا گردان زینبیون، مهاجران پاکستانی است که اینها توسط بسیج سازماندهی میشن.
هشدار دادستان کل کشور به موضوع حضور زنان در ورزشگاه آزادی تهران. انتقاد آیت الله خامنه‌ای از نگاه کشور به غرب و اروپاییان.
نگاه مشرقی به غربی آغاز انقلاب شده، هم غربی اگر غربی ها رکاب بدن و به ویژه شرقی و به ویژه روسی.
کیفر خواسته دادستانی تهران علیه دو روزنامه به خاطر انتشار مطلب توریسم جنسی در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ایالات متحده با برقرار کردن تحریم‌های جدید علیه مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج، زمینه را برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها مهیا کرده است. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته این شبکه گسترده برای تلاش‌های بسیج در زمینه بکارگیری آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز ساختار مالی فراهم می‌کند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این تحریم‌ها را توهین ایالات متحده به سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی خوانده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 24 مهر ماه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی را در بر می‌گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از تأثیر این تحریم‌های جدید آمریکا می‌گوید.
این تحریم‌ها تأثیر می‌ذاره، هرچند منبع اصلی تغذیه این مؤسسات قاعدتاً همون منابع نفتیه، ولی بیاد بیاریم که به هر حال تحریم‌های نفتی هم در پیش خواهد بود و این تحریم مقدمه‌ای خواهد بود. بنابراین این تحریم بخشی از اون پازلیه که داره به تدریج تکمیل میشه در ارتباط با مسائل نفتی. و به هر حال اگر تصور کنیم یک مؤسسه، یک شرکت و کل این مؤسسات به صورت یک سیستم هستن، اگر یک سیستم ورودی و خروجیش رو قطع بکنن، طبیعی است که نظام حیاتیش به خطر میفته و نمیتونه به فعالیت‌های خودش ادامه.
از دیگر مؤسسات و شرکت‌ها میتوان به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه، شرکت رویال ساحل نگین، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکناتور، شرکت سرمایه‌گذاری تکتار، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت توسعه معادن زینک ایران و شرکت تولید زینک بندر عباس اشاره کرد. بنیاد تعاون بسیج متهم است که از این شرکت‌ها و مؤسسات استفاده می‌کند تا برای تجارت‌های چند میلیارد دلاری خود در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی پوشش ایجاد کند و در این راه شبکه‌ای پیچیده را سازماندهی کرده است. به عنوان مثال، هلدینگ توسعه معادن روی ایران یک شرکت عظیم چند میلیارد دلاری معادن سرب روی ایران است و به گفته وزارت دارایی آمریکا دو شرکت تکنوکار و تکتار پوششی هستند تا مشخص نشود این هلدینگ به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تعلق دارد. شرکت کالسیمین هم متعلق به هلدینگ توسعه معادن روی ایران است و خود مالک 4 شرکت دیگر است: شرکت تولید روی بندر عباس، شرکت ذوب و احیای روی قشم، شرکت اسید سازان زنجان و شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان. شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران نیز که به هلدینگ توسعه معادن روی تعلق دارد در لیست تحریم قرار گرفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از پیچیدگی این شبکه چنین میگوید.
ببینید، بنیاد تعاون بسیج بعد از بنیاد تعاون سپاه ثروتمندترین نهاد در امپراتوری اقتصادی سپاه هست. با اینکه از حوزه سینما و موسیقی تا ورزش، حمل و نقل ریلی، بانکداری، فولاد، پتروشیمی و غیره فعاله، اما ساختارش کاملا نظامی است. بر اساسنامه فعلی 6 نفر از 7 عضو هیئت امنا نظامی هستند: فرمانده کل بسیج، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه، نماینده وزیر دفاع، معاون هماهنگی بسیج، مسئول حفاظت اطلاعات بسیج. یک شبکه تجاری بسیار پیچیده است. وزارت دارایی آمریکا فعلا میگوید از 20 هلدینگ تشکیل شده. به گمان من تعدادش بیشتر از این حرف است. عملا متعلق به آقای خامنه ای است. همین بانک مهر اقتصاد که حالا تحریم شده، قوی ترین بازوی مالی بنیاد تعاون بسیج، سال 1372 با سرمایه اولیه اتحادیه اولیه آقای خامنه‌ای تأسیس شد و اساس اساسنامش و اساسنامه بنیاد تعاون بعد از انحلال هم دوباره منتقل میشه به اموال ولی فقیه. مسئله اینه که به مرور زمان بنیاد تعاون و بازوی مالیش بسیاری از صنایع مادر ایران رو که 50 سال فعالیت دارن برخیشون تصاحب کرده، مخصوصا از موقعی که تحت پوشش سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد وارد بورس شدن. تراکتور سازی تبریز چیز کوچیکشه. فولاد مبارکه اصفهان که بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقاست یه نمونه ساده است.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها از نیروهای شبه نظامی ایران حمایت می‌کنند. به گفته وی تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است. بانک مهر اقتصاد نوین با نام پیشین مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان همچنین سهام برخی از دیگر شرکت‌ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابر بن حیان را خریداری کرده است. این شرکت‌ها و مؤسسات خود دارای شعبات و زیرمجموعه هایی هستند و به این ترتیب با مؤسسات و شرکت‌های خارجی نیز قرارداد دارند. به عنوان نمونه بانک توسعه کره با حروف اختصاری KDB با بانک ملت همکاری دو جانبه دارد. یا در فروردین 95 همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران قرارداد افزایش فروش محصولات فولاد مبارکه با شرکت ایتالیایی مارچگلیا به امضا رسید که بر اساس آن حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه به این شرکت فروخته می شود. لازم به ذکر است که بانک مهر اقتصاد از سهامداران شرکت فولاد مبارکه محسوب می شود و خود این بانک هم وظیفه تأمین مالی بنیاد تعاون بسیج را بر عهده دارد. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته است ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها شاهد کاهش شدیدی در زمینه صادرات نفت بوده است. دور دوم تحریم‌های ایالات متحده که هدف اصلی آن به صفر رساندن فروش نفت ایران است از اواسط آبان ماه اجرایی خواهد شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از اینکه آمریکا 20 شرکت و مؤسسه وابسته به بنیاد تعاون بسیج را تحریم کرده و در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز چهارشنبه در یک پیام توییتری به این تحریم‌ها واکنش نشان داده. آقای ظریف با متهم کردن آمریکا به اعتیاد داشتن به تحریم گفته این اعتیاد از کنترل خارج شده است. او همچنین نوشته که یکی از بانک‌های تحریم شده بانکی خصوصی است که نقش عمده‌ای در واردات غذا و دارو داشته و به دلیل ادعای ارتباط آن هم با 8 واسطه به یک هدف به گفته او غیرقانونی تحریم شده است. به نظر می‌آید اشاره محمد جواد ظریف به بانک خصوصی پارسیان باشد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما در تازه ترین واکنش ها به حضور زنان در ورزشگاه ها محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور حضور زنان در ورزشگاه آزادی را یک آسیب دانسته و گفته است که هیچ توجیه شرعی ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پروستاد.
دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده که حضور زنان در ورزشگاه ها تکرار نشود، چرا که به گفته او هیچ توجیه شرعی ندارد. محمد جعفر منتظری همچنین گفت ابتدا نصیحت میکنم بعد برخورد میکنیم. به گفته او وقتی خانومی به ورزشگاه میرود و با مردانی که با لباس ورزشی و به گفته او نیمه لخت مواجه میشود و آنها را میبیند گناه میکند. صدای محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی.
انتظار ما از مدیران این است که زمینه گناه رو برای مردم فراهم نکنیم. اما یک بار، دو بار، سه بار انسان تذکر میداد. اگر چنانچه واقعا ما بریم تذکر مؤثر واقع نیست، با پشتیبانی خود مردم و خود کسانی که ما اعتقاد دادیم خود مردم غالبا متدین هستن و مقید به موازین شرعی هستن، دیدن یک بازی فوتبال افراد خود میخوان ببینن برن تو خونه هاشون میتونن از طریق تلویزیون ببینن. این چه اصراری است که ما بخواهیم یک زمینه رو فراهم بکنیم که یه عده خدای نکرده مرتکب گناه بشون و هنجار شکنی بشون. این هنجار شکنی ها برای ما قابل قبول نخواهد بود.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است گفت: با هر مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه‌های مختلف فراهم کند برخورد می‌کنیم. این گفته‌های دادستان ناظر به بازی فوتبال روز سه‌شنبه ایران و بولیوی است که شورای تامین استان مجوز داده بود تنها تعداد محدودی از زنان هوادار فوتبال به ورزشگاه آزادی بروند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
شرایط آشفته و وضعیت بسیار بدی که در بازی ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد، فقط همین اظهارات دادستان کشور رو کم داشت. یعنی از ضبط موبایل‌های بازیکنان تیم ملی زنان که اجازه ندادن گوشی‌هاشون رو بیارن داخل ورزشگاه، حتی اجازه ندادن گرم‌کن تیم ملی رو بپوشن، و برخوردی که ماموران زن ورزشگاه با برخی زنان بولیویایی داشتن، دخترانی که پشت درهای بسته ورزشگاه موندن و گریه می‌کردن، همه اینها فقط همین اظهارات دادستان رو کم داشت که وضعیت ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه کاملا نامشخص بمونه و چه بسا به همین مسابقه دوستانه ایران و بولیوی محدود بشه و دیگه تداوم نداشته باشه.
بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها در چند دهه گذشته همیشه با سد بخشی از حاکمیت از جمله مقام‌های قضایی و امنیتی و همچنین برخی روحانیون و مراجع قم روبرو شده است. اگرچه در این موضوع همیشه جنجالی در جمهوری اسلامی، برخی از دولت‌ها و مدیران آنان با نگاه بخش دیگری از حاکمیت همراه نبودند. صدای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران.
جامعه‌ای که وجه غالبش جوان هست، دنبال ورزش، دنبال اوقات فراغت مطلوبه. این که حالا ما فکر بکنیم ما بگیم زنها تو ورزشگاه نرن، خیلی کار مهم میکردیم. این جلوی یک خواسته و یک مطالبه درستی که ویژگی های جامعه هست گرفته شده.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال 96 به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم سفارش انجام پروژه‌ای با موضوع پژوهشی فقهی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داد. نتیجه این پژوهش در سال 97 منتشر شد که بر مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان یک حکم شرعی اجتماعی تأکید می‌کرد. با این وجود، عباس علی کدخدایی، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، نیز چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی گفته بود اگر مقام‌های دولتی امکانات درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کنند، مشکلی وجود ندارد.
من اصولا در حوزه های اجتماعی نظرم این هستش که ما نباید صفر و صدی بکنیم وضعیت رو، و مسائلی که مطرح میشه گاهی اوقات دیده میشه که خیلی براحتی میشه یک راهکاری برش پیدا بکنیم. اگر ممنوعیت، اون ممنوعیت رو خوب تبیین بکنیم، اعلام بکنیم، ازش هم محکم دفاع بکنیم. اگر ممنوعیت نیست و یا مثلا نظر شخصی، نظر سلیقه‌ای هسته، خب ما حق نداریم که نظر شخصی و سلیقه‌ای این رو به جامعه تحمیل بکنیم، به نهادها تحمیل بکنیم. اگر در واقع مسئولین میتونن امکانات رو فراهم کنن، تسهیلات فراهم بکنن و مشکلی وجود نداشته باشه، به نظر من میرسه که اشکالی هم نباید داشته باشه.
اگرچه محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در گفته‌های روز چهارشنبه خود ورود زنان به ورزشگاه‌ها را دارای هیچ توجیه شرعی نمی‌داند، اما حسن رحیم‌پور ازغدی، از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، چندی قبل در یک سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده، ادعای دیگری داشت.
حضور زنان در ورزشگاه، در سینما، در جامعه، در دانشگاه چه فرق داره؟ همه جا مثل همه. مسئله مدیریت محیطه. استدلال اونا اینه که تو ورزشگاه محیط کنترل نمیشه، فحشای خیلی زشت ناموسی میدن. اینا که میگن خانوما تو ورزشگاه نرن، به خصوص فوتبال، میگن کنترل نمیشه، اونجا فحشای زشت میدن، یا موقع خروج که میان امنیت نظم کنترل نیست. میدن اتوبوس آتش میده شیشه میشکنه، حالا فرض کن پاتی پاتی تو اون جمعیت. همین تعرض کلامی و تعرض بدنی و از این کارا بعضیا هست، اینا که اونجا هستن که همه آدمای چیزی نیستن، اینا این رو میگن. و الا به لحاظ شرعی اولی حضور زنان در ورزشگاه و در هیچ جا ممنوع نیست، حرام نیست. اینو باید کنترل، اگه میتونن کنترل کنن محیط درست.
در سالهای اخیر زنان زیادی به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه ها بازداشت و به زندان محکوم شدند. اما با وجود این تلاش برخی از این زنان برای شکستن توجیه های مختلف مسئولان و سدهای مقابل خود در راه ورود به ورزشگاه ها همچنان ادامه دارد.
هشدار دادستان کل کشور به موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها، موضوع گزارش همکارم وحید پوراستاد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان دانشگاهی در سخنانی از سیاست نگاه به غرب و اروپا انتقاد کرد و خواستار نگاه به شرق شد. آقای خامنه ای همچنین مدعی شد که ایران در دوران قاجار و پهلوی یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان از لحاظ دانش روز بوده است. پیشتر نیز رهبر جمهوری اسلامی به مقامات دولتی گفته بود در قضیه برجام هم با نگاه شکالود به وعده های کشورهای اروپایی نگاه کنند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در آمریکا، و نخست از او درباره دلایل نگاه انتقادی آیت الله خامنه ای به غرب پرسیدم.
من فکر میکنم از دو جا نشأت میگیره، یکی از بی‌اطلاعیش از وضع علم در سطح جهانی و دو از تمایل سیاسی آشکار و روزافزونش به اینکه ایران رو هرچی بیشتر به روسیه و به چین وابسته بکنه. نگاه نه شرقی نه غربی آغاز انقلاب شده هم غربی، اگر غربیا رکاب بدن، و به ویژه شرقی و به ویژه روسی. و دلیلی هم که میگن از اوضاع جهانی بی‌اطلاع است به خاطر اینکه خود چین روسیه بخش عمده فعالیت‌های جاسوسیشون رو و فعالیت‌های علمی خارج از کشورشون رو متوجه یافتن دستاوردهای علمی غرب می‌کنن.
آقای میلانی، آیا حالا همین صحبت آیت الله خامنه‌ای رو ما می‌تونیم بگیم که مثلا خط بطلان نیست بر آنچه که آیت الله خمینی تأکید می‌کرد بر همین شعار نه غربی و نه شرقی، و به نوعی آیت الله خامنه‌ای داره میره که این خط قرمز رو رد کنه؟
به نظر من کاملا این خط قرمز رو مدت هاست رد کرده خودش و روزنامه مربوط به خودش، کیهان، سایت های مربوط به خودش آشکارا این صحبت رو کردن. برن به طرف شرق، استفاده از پایگاه نوژه به روسیه، نوع تمکینی که به خواستهای روسیه ظاهرن کردن در این مذاکرات دریای خزر، همه اینها حکایت از یک واقعا انقیاد شرم‌آور داره به روسیه و حتی به چین، برای اینکه وضع اقتصادی وحشتناکی که اینها بهش دچار هستن اصلا بعید نیست که کاسه گدایی به طرف چین رو هم بیشتر از گذشته ارائه بکنن. یک چرخش تاریخی است به گمان من، و مثل بسیاری دیگه از تصمیمات استراتژیک که آقای خامنه‌ای برای ایران گرفته، پیامدهاش بسیار بسیار زیانبار و دراز مدت خواهد بود.
آقای میلانی، آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش ادعایی رو مطرح می‌کنه مبنی بر این که ایران در زمان حکومت پهلوی یکی از عقب مانده‌ترین کشورهای جهان بوده و تولید علم در آن زمان رو میگه حدود 0.1% سهم جهانی بوده، و الان در دوره جمهوری اسلامی به گفته آیت الله خامنه‌ای به 2% رسیده. چقدر این شاخصی که رهبر جمهوری اسلامی ارائه داده به واقعیت‌های آماری نزدیک هست؟
کلن روایت آقای خامنه‌ای از دوران قبل از انقلاب خب واقعا به نظر من روایت کج و کوله است دیگه. اینکه در 200 سال اخیر در ایران تاریکی بود و جهالت بود و بعد اینها آمدن و علم رو در ایران منادی شدن، خب واقعا مغایر تمام واقعیت های اون دورانه. به هر حال من در اون دوران قبل از انقلاب در دانشگاه تدریس میکردم، میدیدم که چقدر فعالیت علمی داره میشه. ارقامی هم که آقای خامنه‌ای میده خب ارقام ساختگی است. ارقامی که ما این درصد از علم جهان رو داریم، اولا معلوم نیست که مثلا محققین ایرانی که در خارج از ایران مقاله چاپ میکنن اینها در اون حساب میکنن، یا مقالات درجه سه که تو این در پاکستان مثلا در مجله های به اصطلاح علمی چاپ میشه در روبروی دانشگاه با خرج $150 شما میتونید مقاله ها رو اونجا چاپ بکنید. بسیاری از اساتید به اصطلاح ارزشی که در هیئت های علمی هستن مقالاتشون رو اونجا چاپ میکنن با پرداخت $150. همه اینها تو روزنامه ها تبلیغشون میکنن. اینها رو اگر حساب بکنید داره، ولی خب اینها دلخوش کنه که برای کسی است که آشکارا فکر میکنه ذهنیت خودش واقعیته و هرچه هر کسی دیگه میگه توته است. بزرگترین دشمن نخبگان ایران خود این رژیم بوده. این رژیم هست که الان 7 میلیون از نخبگان ایران رو از ایران خارج کرده. این رژیم هست که نصف جمعیت ایران رو، زنان ایران رو در حالت انقیاد نگه میداره. این رژیم هست که نخبگان اجازه تدریس و اجازه تحصیل نمیده. بیایید همه اینها رو نادیده بگیرید، وقت بگید که آینده خیلی روشنه. اون سندی هم که پیروز چاپ کردن یک نوع توهمیست. اگر تمام تجربه علمی و حاصل علمی که شما بهش انقدر میبارید، این سندیست که 2 روز پیش چاپ کردید و میگید که 7 سال روش کار شده و هزاران نفر روش نظر دادن، خب این سند واقعا حکایت از ورشکستگی علوم اجتماعی و اقتصاد داره. شما این رو به عنوان سند 50 سال آینده ارائه میکنید و بعد میگید که علم در مملکت پیشرفت کرده. همون سند کافی است که نشون بدیم علم رسمی و علم مورد پذیرش آقای خامنه‌ای چقدر عقب رفته و چقدر نگاهش از واقعیت جامعه ایران و واقعیات جهان بیگانه است.
عباس میلانی پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای و انتقاد او از نگاه کشور به غرب و اروپاییان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و شهروند به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در مشهد و منطقه اروند خبر داد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
روزنامه شرق و روزنامه شهروند هر دو چاپ تهران همراه با وبسایت خبری خبر آنلاین و تابناک در شهریور ماه گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در شهر مشهد و همچنین در منطقه آزاد صنعتی و تجاری اروند در جنوب غربی خوزستان. گزارش‌هایی که روز چهارشنبه 25 مهر توسط دادستان تهران تفرق افکن میان مردم ایران و عراق نامیده شد و عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که مدیر مسئولان این دو روزنامه احضار شدند، تفهیم اتهام شدند و برایشان کیفرخواست هم صادر شده است. در این گزارش‌ها ذکر شده بود که در مشهد 6000 خانگی مسافری که سرویس جنسی ارائه می‌دهند وجود دارد. در روزنامه شرق به نقل از محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ذکر شده بود که باید مراقب ازدواج موقت مردان عراقی با زن ایرانی باشیم. آقای قانعی همچنین گفته بود که نام ایرانی ها میان عراقی ها بد در رفته است و عراقی ها همان نگاهی را به ایران دارند که ایرانی ها به تایلند. در گزارش روزنامه شهروند نیز ادعا شده بود که سفر عراقی ها به ایران 90% افزایش داشته و این رفت آمد ها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده اما حواشی را نیز به همراه داشته است. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان نیز درباره این مسئله با روزنامه شهروند حرف زده و وجود این مسئله و حواشی را تایید کرده بود. در تمامی شهرهای ایران زنان و مردان برای کرایه اتاق در هتل یا در هر مکان مجوزدار دیگری نیاز به ارائه شناسنامه و اثبات ازدواج دارند و ویژگی این 6000 خانه آن است که نیازی به ثبت ازدواج ندارند. عباس جعفری دولت‌آبادی در حالی از ایجاد تفرقه میان مردم ایران و عراق میگوید که روز گذشته اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال صادرات ایران به عراق بیش از 40% رشد داشته و عراق این پتانسیل را دارد تا بدل به نخستین مقصد صادراتی ایران شود و این برای ایران تحت تحریم نقطه قوتی است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:29 و 30 ثانیه است. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا آن زمان بدرود.